ببینین سفتون 114-3669 گفته که من وقتی کلمه ایران رو در واقع میبینم و حالا میشنوم بیاد آرامش میفتم، یعنی با بودنش توی ایران یعنی آرامش.
بسیار عالی.
آره.
حالا دقت کردی؟ حالا تو می‌خوای یه چیزی بگی، بگو.
نه من خواستم یه پیامک بخونم.
خب بخون.
نه خب باش میخونم. همچون آرش فرهاد حالا گفت من هر وقت مثلا اسم ایران رو میشنوم یاد آرش میفتم. دوست عزیزی گفتن وقتی اسم یعنی یاد من میفته، نه در واقع یاد اون آرش.
بعد درست فهمید. این آرش احمدی به ذهن کسی خطور
نکرد.
اون آرش کمانگیر بود. همه متبادر شد. این دوتا فرق میکنه. ولی آرش دقت کردی؟
چیه؟
من داشتم چند وقت پیش، حالا در طول حالا این دفاع مقدس 12 روزه،
بله،
فضای مجازی رو که نگاه میکردم، خیلی از بلاگرها، خیلی از کسایی که فعال بودن تو اکثر شبکه‌های مجازی خیلی پشت ایران وایسادن. یه جمله یکیشون برگشت
کشورمونه.
نه 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 نه، اصلا خارجی رو دارم میگم، داخلی رو ندارم. آره. یه جمله یکیشون گفتش خیلی برام جمله عجیبی بود.
چی؟
گفتش که من ایران لطفاً بزن، کسی دلش به حال اونا نمیسوزه. خیلی جمله عجیبی، یعنی چه جوری میشه که یه ملت یه کاری بکنه که بقیه دلشون به حالش نسوزه واقعا.
آره.
خب یه نکته دیگه هم لازم هست که ما یادآوری بکنیم.
بفهم.
اونم اینه که اعلام شده ما وارد یک هفته به شدت گرم شدیم و حواسمون باید
هم به هفته های گذشته خنک
بود. آره. نه دیگه ببین این چیه که
میدونی اصلا کلا اروپا هم امسال بی سابقه گرم شد.
اونا رسیدن به 35 درجه کشته دادن. شوخیه.
ما تو
35 درجه چای می‌خوریم.
ما تو 50 چای می‌خوریم.
آره همون.
واقعا.
بعد وارد این هفته خیلی گرم شدیم. من خواهش می‌کنم که هم خیلی مراقب خودشون باشن و هم این که مراقب آب باشن بیشتر،
هم مصرف برق رو واقعا جدی بگیرن.
مصرف آب هم خیلی میره بالا، مصرف برق هم خیلی میره بالا و خب ما استانهایی داریم که ممکنه دچار کمبود بشن، دچار کاهش بشن و اذیت بشن مردم اونجا. حالا مثلا 2 لیتر 10 لیتر آب کمتر مصرف بکنیم.
ببین من یه چیز بگم، حالا درسته بیشتر مصرف آب ما تو بخش کشاورزی، ولی حالا نمیشه بگیم
مثلا 7-8% به بخش
خانگی، بله مصرف خانگی. ببین مثلا این شیر آشپزخونه من چکه میکرد، مثلا یه چکه میکرد، یه چند ثانیه میگذشت یه چکه میکرد. خب من خیلی حساسم واقعا، نه اینکه حالا بگم چون تو رادیو اینقدر گفتم، خودم حالا کلا رو این چیزا حساسم. ببین من یه تشتی گذاشته بودم توی سینک که مثلا صبح میام اداره تا ظهر، ببین پر میشد و سرریز میشد حتی.
آره.
حالا من برم داشتم میدم، یکی دو روز من واقعا فرصت نمیکردم برم اینو درستش کنم و اینا. پیش خودم گفتم مثلا این کولرایی که رو پشت
آم خواستم همینه بگم دقیقا
چکه میکنن، ببین چند هزار لیتر آب مصرف میشه مثلا.
همون کولرهای آبی خیلی داره استفاده.
واقعا
سیفون ها بعضی وقت خرابه.
آره.
دستشویی ها و
تو ادارات میری میبینی مثلا سیفونا خرابن یا مثلا قسمت دستشویی داره چک میکنه. همین کوچیک کوچولوها رو مثلا جدی بگیریم.
بله بله خیلی زیاد میشه دیگه.
بله
خیلی زیاد میشه. بله
3010-35 سامانه پیامکی ماست. خیلی خوشحال میشیم که به ما بگید وقتی کلمه ایران رو میشنوید چه واژه‌ای به ذهنتون تو بگو
خطور میکنه.
آفر.
ایران فقط یک سرزمین نیست.
ایران پژواک صدای هزاران نسل آزاد است.
از کوروش که نام عدالت را فریاد زد،
تا شهید همتی که در هور ایستاد و گفت
اینجا جای ایستادن است نه عقب نشینی،
ملتی که هزار سال در برابر هجوم ها، توطئه ها، تحریم ها و دروغ ها ایستاد،
ملتی که خاکش را با خون و ناموسش را با غیرت نگه داشت،
ملتی که تاریخ هر بار خواست دفنش کند با بلندای فرهنگش قد کشید.
ایران سرزمینی است که برای فهمیدنش باید عاشق بود،
و آن که عاشق ایران است هرگز برده نمی شود، حتی اگر دانشمندانش را نیز از بین ببرند.
سحرگاه سوم تیر، دو روز مانده به آغاز ماه محرم، آستانه اشرفیه، ساعت حدود 1:15 بامداد. آرامش آن شب این گونه شکست.
تقریبا همین ساعت ها، یعنی الان یادم میاد موهای تنم سیخ میاد. اون لحظه ما آمادگی ذهنی نداشتیم که مثلا نکن تو باز پیش یه مقر نظامی باشه یه حضور ذهنی داری.
اینجا خیابون فرهنگ آستانه اشرفی است که در ساعات اولیه بامداد امروز مورد هدف ستا پرتابه دشمن صهیونیست قرار گرفته.
تمام همه گراهات و شیون و فریاد و
سه پرتابه به محله مسکونی فردوسی آستانه اشرفی برخورد می کند. چند ساختمان کاملا تخریب و چندین ساختمان آسیب جدی می بینند.
خودم اینجا بودشتن که بودم اشان لای 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 ساختمان هم بکنه می سر.
دیدن تصاویر بعد از حمله صهیونیست ها دلها را به درد آورد. صهیونیست‌ها که به دنبال ترور دانشمند هسته‌ای محمد رضا صدیقی صابر بودند، در یک عملیات ناموفق در تهران فرزند 17 سالی این دانشمند را مورد هدف قرار می‌دهند و این نوجوان به شهادت می‌رسد. رژیم صهیونیستی اما همچنان به دنبال هدف خود و برای رسیدن به آن از هیچ جنایتی فروگذار نیست. این بار خانه پدری دانشمند هسته‌ای با تمام اعضای خانواده و آشنایان هدف قرار می‌گیرد و این خانه پدری می‌شود مقتل او و خانواده‌اش.
خانوادگی اقتدا کردن به سید و شهدا که همه‌شون خانوادگی، خوش به سعادتشون این گونه انتخاب شدند.
همسایه ها شاهد پیکرهای اربن اربا بودند.
تیکه دست و پای هموطنان رو دیدن.
کودکی که عروسک به دست به محل حمله صهیونیست ها آمد. شاید سراغ همبازیش در همین خانه را گرفته.
گروه دیدم داشتم بازی میکنم ولی خدا بیامادش بیگناه مردم اونا، واقعا اونا بیگناه بود.
بیاره اسرائیل نشون میده که آقا ایران اینجا رو زده با موشکش. یه بچه 7 ساله یا بگفتن خونوا یا بگفتن یه دونه غیر نظامی، ولی شما همه جوره زدید، زن زدید، دختر بچه زدید، پسر بچه زدید، شهید کردید. این واقعا نامردیه.
حاج بهمن یکی از همسایه‌های نزدیک این حمله بود.
یه چیز سیاهی سوخته اونجا افتاده، متوجه شدیم که بعد این اعضای بدن حتی خونه بغلی پشت و رو رو تا دست بچه هم چه بار کردن. بعد حالا بدنهایی که اون بالا بودن بله میگفتن که کتف هم پیدا کردن، کتف حالا نمیدونم بچه بود یا مالا بزرگ سال بود. بله
در این حمله وحشیانه 16 نفر از هموطنانمان به شهادت رسیدند. از پدر بزرگ خانواده تا نوه 6 ساله به خاک و خون کشیده شدند.
حکومت آقای نتانیاهو که میاد میگه من به مناطق نظامی میزنم، اینجا کجاش نظامیه؟ چه چیزش نظامیه؟ جز مردم عادی اینجا کسی نبود.
آنها که خود خانه پدری ندارند، چشم دیدن خانه پدری ما را هم ندارند، اما غافل از اینکه در خانه پدری ما وطن پرستی و علمداری نسل به نسل در روح و جانمان رخنه کرده.
توی تو خانه من. ایران وطنم، جان و تنم، پاک رهایی، مهد هنری، مأمن مردان خدایی. تیری به تنم تا نخورد از تن من، جان و تنم هر دو فدای وطن من. روزی پدری تا زنده بمان، روزی پسری تا آینده بمان. با یار بمانم من و با یار بمیرم، در عشق تو یک بار نه صد بار بمیرم. سر میدهم اما و سر تسلیم ندارم، من آرشم از سیر کسی بی ندارم. بر خاک بیفتم که تو آزاد بمانی، از پای نیفتم که تو آباد بمانی. سلمانم و با عشق در آمیخته کیشم، دل بسته یاران خراسانی خیشم. ایران ای جان، ای بیشه شیران، آزاد بمان شاد بمان خاک من ایران. ایران ای جان، ای بیشه شیران، آزاد بمان شاد بمان خاک من ایران. ایران ای جان، ای بیشه شیران، آزاد بمان شاد بمان خاک من ایران. ایران ای جان، ای بیشه شیران، آزاد بمان شاد بمان خاک من ایران. بذار از عمق این قلب پر از عشق، واسه زخمای تو مرهم بیارم. به روی خاک تو جون میدم، اما محال پای عشقت کم بیارم. من از خاک از این زد پا گرفتم، من از چشمای تو دنیا را دیدم. به اسم تو قسم حتی یه ذره از این خاک رو به دنیایی نمیدم. یکی یکی شمردم و حماسه هات یکوش، نوشتم از تو ای وطن یه شعر پرشوش. یکی یکی شمردم و حماسه هات یکوش، نوشتم از تو ای وطن یه شعر پرشوش.
وطن بیا وطن خوشا به پای خاک تو فدا شدم بیا وطن بیا وطن خوشا در آسمان تو رها شدم بیا وطن بیا وطن به نام پاک و پاک تو پسند بیا وطن بیا وطن سرنگ پرچم تو افتخار ما توی تو جانم وطن وطن تو اشتیاقم وطن وطن توی امیدم وطن وطن توی وجودم وطن وطن
دوستان تهاجم نظامی برنامه‌ریزی شده و بی سابقه آمریکا و رژیم صهیونیستی به تأسیسات از ایران نه تنها یک تهدید علیه صلح و امنیت منطقه‌ای بود بلکه مرزهای حقوق بین الملل رو نیز به چالش کشید. موج محکومیت جهانی به ویژه از سوی کشورهای عضو جنبش عدم تعهد نشان از اهمیت این رویداد در سطح بین المللی داره. همزمان پژوهشگران برجسته حقوق بین الملل با هشدار نسبت به فرسایش اصول بنیادین منشور سازمان ملل استفاده از زور و توجیه یعنی همون دفاع پیشگیرانه رو بی اعتبار و خطرناک توصیف کردند. در همین راستا میخوام گفتگویی داشته باشم با جناب آقای ایرج فرخنده‌پور کارشناس حوزه بین الملل. خب ارتباطتون برقرار شده با جناب آقای ایرج فرخنده‌پور عزیز کارشناس حوزه بین الملل. آقای فرخنده‌پور سلام، درود بر شما، ظهرتون هم بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض ادب و احترام دارم خدمت شما مدیر محترم و بزرگوار و همه همکاران عزیز و گرامی و مردم شریف و بزرگ ایران در خدمت شما.
سلامت باشید استاد. از منظر منشور سازمان ملل و حقوق بین الملل عرفی، حمله به تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز چه جایگاهی داره و اصلا چرا یک اقدام کاملا غیر قانونی محسوب میشه؟
ببینید، ما تو بحث اصول و قواعد بین الملل زمانی که کشوری بیاد و قواعد و قوانین آژانس بین الملل اتمی رو بپذیره و تحت لوای اون به امور مربوط به مسائل هسته‌ای صلح‌آمیز بپردازد، قاعده بین الملل اینجا یک حمایت‌هایی رو از طریق آژانس و نهادهای نظارتی بر اون کشور اعمال می‌کنه. شما اگر مستحضر باشید، جمهوری اسلامی ایران از زمانی که به عنوان یک کشور آزاد و مستقل پذیرفت وارد این مجموعه بشه و به عضویت آژانس در بیاد و تمام قوانین مربوط به اون رو رعایت بکنه، با همین صداقت و حسن نیت تا به امروز نه تنها این قواعد رو پذیرفته بلکه فراتر از اون حتی تو بحث مسائل مربوط به پادمانی هم ما میبینیم که جمهوری اسلامی ایران یکی از شفافترین و در حقیقت کاملترین کشورهایی هستش که با آژانس ارتباط برقرار کرده و رو این قضیه با صداقت و حسنیت عمل کرده و ما شاهد اون هستیم که حتی علارغم این حسنیت، جمهوری اسلامی ایران یکی از واقعا سخت‌ترین و ویژه‌ترین نظارت‌ها را حتی از طریق آژانس داشته و دوستان آژانس که دائما و شبانه‌روزی داشتن به اصطلاح معروف از لحظه لحظه اصطلاح فعالیت های صلح‌آمیز هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران به اصطلاح فیلم برداری میکردن و نظارت اونا به صورت ثانیه‌ای بود و جمهوری اسلامی ایران با قدرت اقتدار تا زمانی که دول متخاصم با اون شیوه های واقعا ناجوانمردانه به این مجموعه حمله کردن، این همکاری رو ادامه داد.
حالا اینکه استناد رژیم صهیونیستی به دفاع پیشگیرانه چقدر با اصول حقوق بین الملل همخوانی داره؟ آیا این مفهوم در رویه قضایی بین المللی اصلا پذیرفته است؟ اینکه حالا ما مثلا گفتیم، حالا حرفی زدیم دیگه ولی عمل نکردیم، که فقط صحبتی بوده، واقعا قابل قبوله از نظر حقوق بین الملل؟
ببینید دفاع پیشگیرانه زمانی
میاد این نقشه رو سازمان ملل نشون میده، میگه مثلا تا ساخت بمب اتم اینقدر نمیتونم استناد به یه عکس یا مثلا به چهار تا جمله مثلا استناد کنه و بخواد حمله کنه.
راید بفرمایید. ببینید زمانی میتواند رژیم صهیونیستی در این ادعای خودش واقعا با صداقت بیاد و این مطلب رو مطرح کنه که خود جزء اعضای آژانس باشه، یک کشوری که
اصلا خودش تعهدی نداره. بله
بله،
تو امپیتی نیست اصلا خودش
در این خصوص نپذیرفته. و جالبه با همه این مسائل کشورهای واقعا اروپایی مدعی در قبال این حرکت رژیم صهیونیستی، یعنی اینکه نیامد عضو آژانس بشه، هیچ گونه واکنشی نشون نمیدن و انگار یک موجود افسار گسیخته ای هستش که میتواند در همه امور دخالت کنه. اون آقای نخست وزیر جنایتکاری که میاد این عکس رو به قول فرمایش شما تو سازمان ملل میبره و نشون میده، خب واقعا جای بسیار بسیار تأسف هستش که کشورهای دنیا شاهد اینن که این رژیم اصلا عضو این آژانسی که اومده ادعا میکنه و از طرفی هم مدعی هستش که من باید به صورت پیشگیرانه حمله ای را انجام بدم و جلوگیری کنم از فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران، که همه مردم دنیا شاهدن، همه نهادهای نظارتی که جمهوری اسلامی ایران اولا عضو اون هست و ثانیا به صورت مسالمت آمیز و سلوجویانه داره انرژی هسته‌ای که حق کشور ما هست رو داره انجام میده. و ما واقعا شاهد این قضایا هستیم که کوچکترین تخطی هم تا به امروز از طریق جمهوری اسلامی ایران صورت نپذیرفته و حتی رئیس آژانس هم به این قضایا اومده اشاره کرده و گفته ما هیچ تخلفی و هیچ انحرافی در فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران مشاهده ننمودیم. ولی اینکه این موجود واقعا خبیث نتانیاهوی جنایتکار میاد و با این جعلسازی و با این شوی تلویزیونی میاد اونجا مطرح میکنه که تا این زمان نمیدونم این مکان جمهوری اسلامی ایران به سرای هسته‌ای دست پیدا خواهد کرد، که ما در دکترین دفاعی کشورمون طبق فتوای مقام معظم رهبری ایشون اومدن رسما اعلام کردن که داشتن سلاح هسته‌ای برای جمهوری اسلامی ایران حرام است.
بله.
و اجازه تولید این قضیه رو اصلا به ما در دکترین دفاعی بارها و بارها از طریق تریبون‌های رسمی، از طریق مقامات سیاسیمون، مقامات امنیتیمون اعلام کردیم که جمهوری اسلامی ایران اصلا به فکر ساخت سلاح هسته‌ای نیست. در حالی که شما ببینید تمام این مسائل فقط بهانه‌ای است.
درست.
بهانه‌ای است که رژیم صهیونیستی بخواهد از این به اصطلاح جعلسازی برای حمله نامشروع به جمهوری اسلامی ایران سوء استفاده بکنه. و ما شاهد این بی‌عدالتی در این قضایای جنگ تحمیلی 12 روزه بودیم که بر این مبنا، در حالی که جمهوری اسلامی ایران پای میز مذاکره بود و داشت بالاخره صحبت میکرد، هنوز مذاکرات خاتمه پیدا نشده نکرده و مقامات در حال گفتگو هستن، از این حیلت کثیف و فجیعانه خودش باید استفاده میکنه.
بله.
و اینجوری قواعد و قوانین نظم بین الملل متاسفانه این رژیم فاسق و جنایتکار زیر پا میذاره و این حوادث رو به وجود میاره.
آقای فرخنده پور، حالا در برابر چنین نقض فاحشی چه ابزارهایی برای پیگیری حقوقی در مجامع بین المللی مثل دیوان بین المللی، دادگستری یا شورای حقوق بشر وجود داره؟ حالا چرا اینقدر این روند اغلب ناکارآمد به نظر میرسه؟
بله، سوال بسیار خوبی. اتفاقا من همین یکی دو روزم که با این رسانه‌های جمهوری اسلامی در حال بالاخره مصاحبه گفتگو بودم این سوال رو بارها مطرح کردم. ببینید متأسفانه یکی از این موارد دفاع غیر مقبولانه رژیم تروریست آمریکا از رژیم صهیونیستی هستش و شما می‌بینید که انگار این کشور یک کارت سبزی داره و می‌تواند در هر جا، هر مکان و هر زمان به هر کشوری که دلش بخواد تجاوزی صورت بده. شما تجاوز اخیر این رژیم داره که دست دوستی به سمت دولت خودخواهانه جولانی
بله.
دراز کرده بود و با هم ارتباطی حالا بند. ببینید که در یک
اصلا نذاشتن آره آقای
بله در یک حرکت بسیار بسیار
تازه مهمونیشون تموم شده بود با هم دیگه ولی نذاشتن مهمونی به پایان برسه
و وزارت دفاع سوریه رو مورد ادب قرار میده و وزرا و حتی از مسئولین کشور هم متاسفانه کشته میشن. ببینید این رژیم واقعا میخوام بگم با یک حمایت نامشروعی از طریق تریکای اروپا و رژیم تروریست آمریکا مواجهه و این دفاعی که دارن از این رژیم منحوس و این سگ واقعا وحشی افسار گسیخته دارن انجام میدن، نه تنها نظم بین الملل رو به هم زدن بلکه باعث شدن آرامشی که دیپلمات‌ها دارن با سختی اونو در مجموعه در منطقه خاورمیانه اونو دارن تعریف میکنن و سعی میکنن اونو اجرا بکنن، با این حرکت‌های وقیحانه ما میبینیم که اینا رو به راحتی به هم میزنن و متاسفانه چنین فجایعی رو به وجود میارن. اینها حالا شما اشاره کردید به دادگاه الهی، ببینید حکم دادگاه الهی قضاتی که حکم رو مثلا اجرا کردن و این حکم رو اومدن صادر کردن حتی مورد تحریم قرار گرفتن. آقا ببینید این دنیا چقدر تو این پارادوکس ها داره نظاره‌گر این رفتار متناقضه. این واقعا یعنی چیه؟ دادگاهی که مورد تایید تمام کشورهای دنیا است و اون یک دادگاه بسیار مشروع و مقبولی هستش که کشورهای دنیا برای به صلاح معروف جلوگیری از اینکه بخواد یک بی‌نظمی یک بی‌عدالتی خاصی تو دنیا رخ بده اونو به وجود و رأی اون رو مقبول میتونن. ببینید ایالات متحده آمریکا میاد این قضات رو متاسفانه با این شیوه های واقعا گستاخانه و به دور از عقل و بشریت و مواردی که مربوط به ساختار انسانی هست میاد به راحتی اینا رو به اصطلاح تحریم میکنه. یعنی چه؟ یعنی اینکه ما در دنیا یک دوگانگی و یک تناقض پارادوکسی داریم که متأسفانه به خاطر حمایت‌های نامشروع دولت‌های اروپایی به وجود اومده و واقعا در حالی که دنیا به یک سمت و سوی داره میره و ما یک فضای جدیدی روبرو هستیم، این بی‌عدالتی‌ها و این تناقض و دوگانگی‌ها داره آسیب میزنه واقعا به بشریت. ما همین الان تو غزه شاهد این بی‌عدالتی هستیم.
بله.
مردم بی‌دفاعی که تو صف غذا تو صف آب نان به خصوص کودکان و پیرزنان و پیرمردان این چنین وحشیانه مورد تهاجم رژیم صهیونیستی قرار میگیرن، گویی تمام این ساختارهای حقوق بشری جهان کور و کر شدن و نمیبینن.
بله.
این بی‌عدالتی رو واقعا حس نمیکنن، این تناقض و دوگانگی رو واقعا آینده و این بشریت بعد از اون چه بعد از ما چگونه باید قضاوت بکنن، چجوری باید شاهد باشن که از یک طرف این همه کشتار واقعا فجیعانه مردم مظلوم و از طرفی هم گستاخی‌های رژیم صهیونیستی که هر کاری رو دلش میخواد انجام میده و هیچ اهرم بازدارنده تو دنیا وجود نداره. با این باعث میشه که آستانه تحمل کشورهای منطقه بالاخره به یه جایی برسه که بخوان یه واکنشی نشون بدن، که نمیشود این رژیم به هر کس و هر شخصیت به هر کشوری که دلش بخواد حمله بکنه و هیچ ابزار بازدارنده‌ای در مقابلش نباشه.
خب آقای فرخنده پور عزیز، فقط خیلی کوتاه در حد یک دقیقه، این واکنش کشورهای عضو جنبش عدم تعهد و حالا سکوت نسبی برخی دولت‌های غربی چه پیامی داره واقعا؟
ببینید ما باید الان همونطوری که جناب آقای عراقچی عزیز وزیر محترم خارجه خودش